empowering the civilian population. یعنی قدرتمند کردن جامعه مدنی نسبت به دولت و اون قدرت‌هایی که همیشه در مقابل دموکراسی ایستادن. و این مهمترین مسئله دموکراسی تو دنیا این کسایی بودن که همیشه تفنگ را کنترل میکردن. دومین مسئله کسایی بودن که زمیندارای خیلی بزرگ بودن که یا بورژوازی خیلی بزرگی که الان چیزای سهم خیلی مهم اقتصاد و تجارت دنیا را در کنترل میگیره. این دوتا همیشه در مقابل دموکراسی ایستادن. یه گروه سومی هم که همیشه قرنها در مقابل دموکراسی ایستاده بود روحانیت بود، به خصوص تو اروپا و تو چیز کاتولیک اینا که نگاه بکنیم، کلیسای کاتولیک نگاه بکنیم. این سه تا قدرت، اونایی که تفنگ‌ها رو کنترل می‌کردن با اونایی که زمیندارای خیلی بزرگ بودن، اشراف بودن، فئودال‌ها میگفتیم یا اریستوکراسی یا نوبلیتی این تو تاریخ اروپا، اینا بودن. و روحانیت هم با این یه جمعی از اینا بود که میومد فرمان خدا رو چیز می‌کرد. همه این سه تا نیرو می‌بایستی تحت کنترل می باشن که بتونیم دموکراسی رو واقعا پیش ببریم. در آتنز هم دولت بود هم زمیندارای خیلی بزرگ جلوی دموکراسی ایستادن و دموکراسی اونا از بین رفت. البته در ایران هم اینایی که الان من با اینکه ایرانی هستم زیاد راجع به این نمیدونم، کسایی که غیر ایرانی هستن در حدود 2500 سال پیش صحبت اینه که در سوسا یا شوشان بهش میگفتیم، الانم فکر کنم شوش یا همچی چیزی باشه، در اونجا میگن حدود 2500 سال پیش که بخشی از مسوپوتامیا بود که قسمتی از عراق و بابلان اینا، اونجا هم دموکراسی وجود داشته، ولی اکثر مردم دنیا و مورخین راجع به این، حتی ایرانی ها، من زیاد نشیدم که راجع به این صحبت بکنم. حالا برگردیم به دموکراسی در جامعه آمریکا. وقتی که آمریکا به دموکراسی رسید در حدود 1780 وقتی نگاه میکنیم، این جامعه آمریکا یک جامعه بود که طبقه متوسط درش تو این جامعه خیلی قوی بود. 10% جامعه بودن زمیندارای بزرگ بودن، تقریبا 80% جامعه زمیندارای متوسط بودن، رعیت بودن، دهقان بودن اینا، و طبقه کارگر حدود 10% بود. همچه جامعه خیلی چیز likelihood شانس اینی داشت که بتونه دموکراتیک بشه. الان وقتی برمیگردیم به جامعه آمریکا نگاه میکنیم، از اون 80% که کنترل به روی زمین داشتن و جزء طبقه متوسط آمریکا بودن، از اون چیزی نمونده. طبقه حاکم آمریکا حدود 1% تقریبا، میشه گفت که دفعه قبلم جناب مشیری راجع به اینا صحبت کردن، حدود 1% و کمتر از 1% هم میتونیم بگیم اونان که واقعا تمام نیروی اقتصادی آمریکا، قدرت اقتصادی آمریکا رو تحت کنترل دارن. و این با اینکه آمریکا شد تبدیل شد در 1780 به یک دموکراسی لیبرال، دموکراسی آمریکا خیلی تضعیف شده نسبت به اون موقع، امروز نسبت به اون موقع، که همینجوری که می‌بینیم آدمای مثل ترامپ، آدمای مثل یه قانونی در 2010 اومد از چیز تصویب شد در چی آمریکا، اون طبقه چی میگیم، دادگاه بالای آمریکا، سوپریم کورت اینجا میگیم
به فارسی، دیوان عالی کشور،
کشور آمریکا، خیلی ممنون، دیوان عالی تصویب شد. این به این چی میگیم که کورپوریشن چیز
شرکت‌های بزرگ،
شرکت‌های بزرگ، خیلی ممنون، شرکت‌های بزرگ و حتی چیز کارگرها، اتحادیه کارگرها میتونن هر چقدر پول در مورد پیش بردن مقاصد سیاسی خودشون خرج بکنن، که این قبل از اون چیز نبود. هر کسی میتونست یک مقداری خودش یا خانومش، خانوادش در هر پرایمری، چیز ابتدایی و بعد در انتخاباتی که انتخابات نهایی، مقداری که میتونی خرج بکنی همیشه کنترل میشد، که هر کسی نمیتونه بیاد هر چقدر پولش میخواست خرج بکنه بیاد خرج بکنه اینا. بعد از 2010 این سیتیزنز یونایتد اومده چیز آمریکا رو خیلی تضعیف کرده، دموکراسی آمریکا رو تضعیف کرده، به خاطر اینکه اتحادیه‌های کارگری هیچ نوع مچی نیستن در مقابل سرمایه‌دارای بزرگ آمریکا، که این یک تهدیدی برای آمریکاست. و دفعه قبل هم یه خورده صحبت شد، حدود میتونم بگم که 0.01% فکر کنم اینجوری میگیم فارسی، که میشه به انگلیسی بگیم 0.001، یعنی صفر، نه ممیز 0.01% از جامعه دنیا که اینا حدود 10 میلیون یورو تقریبا ثروت دارن. این تقریبا میشه گفت 4 یا 5 میلیون مردم دنیا را تشکیل میشن، از اون بخش ادینن. اینها الان حدود 20% تمام ثروت دنیا را کنترل میکنن. این در حدود سود اینها، منفعت سود اینها، سرمایه اینها اگر حدود 7% یا 6% تا 7% که این معمولی سود سرمایه های بزرگ در سال، اینا اگر به این صورت پیش برن، اگر اون الگوریتم جناب خوارزمی به ما یاد داده، اینا حدود 30 سال دیگه 10 میلیون حدود 60% تمام ثروت دنیا رو کنترل میکنن. این 10 میلیون همون گفتم ممیز 0.01% جامعه دنیاست و این یک تهدیدی برای دموکراسی در تمام دنیا. در نتیجه من میخوام نتیجه بگیرم که برای اینکه دنیا بتونه این دموکراسی رو نگه داره، بایستی از دموکراسی لیبرال عبور کنیم و برسیم به سوسیال دموکراسی، اونی که کشورهای اسکاندیناوی، نروژ و سوئد و فنلند و اینا دارن. و این یک تهدیدیه که سرمایه‌داری در مقابل دموکراسی داره به وجود میاره و امیدوارم که این به این صورت پیش نره. ولی اگه به این صورت پیش بره، دموکراسی در همه جا وضعش خرابه، که همینطور در آمریکا وضعش خراب شده. من اینجا تمام میکنم، بعد مشتاق دیدارت. عرض کنم که مسئله مهمی که راجع به ایران قرار بود صحبت کنیم، مسئله مهم تو ایران اینه که دولت همیشه به خصوص تو این یه قرن اخیر قدرت خیلی زیاده داشته. در دموکراسی نمیتونی قدرت تمامش در دست کسایی که تفنگ رو کنترل میکنن باشه. قدرت بایستی به جامعه مدنی، مردم بایستی. معنی دموکراسی اینه که empowering the people vis-a-vis the state، در مقابل state. خب قبل از اینکه دموکراسی بیاد، شاهان و چیزای ثروتمندای بزرگ و روحانیان در همه تمام قدرت رو داشتن. مسئله جامعه ایران اینه که در زمان انقلاب آیت الله خمینی به خصوص از اون موقعی که از نجف رفتن، از عراق رفتن به فرانسه، به خصوص قولهای خیلی زیادی قبل از اونم همیشه در مقابل آزادی، در مقابل فساد، در برابر این مسائل زیاد صحبت میکردن و گاگایی هم در چیزهاشون بیشتر صحبتاشون بود که اسلام چیزش از بین رفته، اسلام رو داره از بین میبره، شاه داره اسلام رو از بین میبره. همین مسائل بود و ایشون قولهای خیلی زیادی، یادم هست که یه کتابی دارم از ایران برای من فرستادن، تمام صحبتهایشون در پاریس به خصوص اونجا اومده، که میگفتن که دموکراسی که ما قراره بیاریم موافق دموکراسی شما. ایشون گفتن که جنیون، فکر کنم منش خالص بود یه هم چیز جنیون ترجمه که من یادم هست جنیون،
همون نابیا خالص،
نابیا خالص. مال ما اینجوریش، مال غربیا، مال شما ضعیف، مال ما خیلی قوی تر میشه. همچه چیزایی ایشون در یک سخنرانی داشتن با خبرنگاران ایرانی، یه همچه چیزی گفتن. البته جمله به جمله تو چپتر بخش سوم کتاب من هست، پشت سر هم که آزادی همه اینا خیلی بود. وقتی که اومدن یک قانون اساسی بعد از اون جریان گروگانگیری و اینها آوردن که ایشون روحانیت رو آوردن به در توی داخل دولت تقویت کردن. این مسئله ای بود که تمام تاریخ بشری در مقابل این بود و روحانیت رو هم که تقویت کردن، یعنی انگلیسی theocracy در مقابل دموکراسی. اونی که از طرف خدا بیاد، مردم نمیتونن اون رو چالش بکشن، چالش بکنن، مردم نمیتونن اون رو رد بکنن. اون که فرمان خداست، فرمان خدا فرمان مطلقیه و این که مردم توش جایی ندارن. این مسئله این بود که توجه کافی مردم ایران، اونایی که اومدن رأی دادن، به این توجه نکردن. اگر واقعا آزادی میخواستن، که استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود، اون قسمت آزادیش که با نمیشه که به قدرتمند کردن هر نوع روحانیت، چه شیعه، چه سنی، چه کاتولیک، چه پروتستان، همه اینا در مقابل دموکراسی مغایرت داره. نمیتونه بگیم که این واقعا میتونه به دموکراسی برسه. در نتیجه جایی که مردم حرف میزنن، جایی که خدا حرف میزنه، خب حرف خدا برنده میشه، اون چون مطلقه. ولی دموکراسی این ریلیتیوه، چیزیه که مردم بایستی درش حاکم بشن. متاسفانه به اونجا هستیم. ولی مردم ایران کار رو به جایی رسوندن که تمام چیزایی که آیت الله خمینی فکر میکرد، افکارش متاسفانه برای اسلامیون ایران و برای طرفداران آیت الله خمینی بازنده اصلی اونا شدن. چرا میگم این حرف رو؟ به خاطر اینکه همون حدود کمتر از 4 ماه بعد از اینکه آیت الله خمینی اومدن قدرت رو گرفتن، اینجوری شد. روز 15 خرداد بود که حدود انقلاب ایران 11 فوریه بود، 22 بهمن، 15 خرداد آیت الله خمینی گفتن که ای روشن فکران، ای حقوقدانان، دانشجویان، مساجد رو خالی نکنید، اینجا سنگر انقلابه، بیایید به مساجد و مبارزه بکنید. و همیشه گفتن چرا فکر نمی کنم، چرا مردم ایران نماز نمی خونن، چرا مسجد نمیرن، این یکی از ارکان مهم اسلام، مهمترین فرضه که بیاین چیز بکنین. حالا نتیجهش این شد، اون موقع 4 ماه، کمتر از 4 ماه بعد از انقلاب بود که این فرمایشات ایشون بود، به دانشجوهایی بودن که اونجا صحبت کردن. 1 سال بعد از اون که 1980 میشه، 79 که انقلاب اومد، این 4 ماه بعدش، کمتر از 4 ماه اینو گفتن. 1 سال بعد از اون، همون 15 خرداد سال بعدی، آیت الله خمینی گفتن که ترجمه‌ای که من ازشون کردم که the lewd ones have emptied the mosque، این هرزه ها مساجد رو خالی کردن. اون که آیت الله خمینی میخواست که این مساجد همیشه پر بشه، یک سال و 3 ماه بعد از انقلاب خودشون گفتن که مساجد رو خالی کردن. این هرزه ها lewd ones مساجد رو خالی کردن، که این شکست خیلی بزرگی برای انقلاب اسلامی بود. اون موقع کسی که نگاه میکرد میتونست بگه که مردم ایران واقعا آزادی میخواستن، نه این چیزی که بهشون داده شد. حالا برگردیم به سال حدود 2000 که آقای شیخ الاسلام که یک روحانیه که چیز زم اسمشون بود، ایشون در زمان آقای خاتمی یک چیزی کردن، یک پول نظرسنجی کردن که نتیجهش این شد. در اون موقع به ما گفتن 86% جوانان و دانشجویان نماز نمیخونن و 75% تمام کسایی که مسنن، یعنی ادالت، منظورم ادالت نه مسن، ببخشین، این ادالت میشه بالاتر از جوان که بالغن، همچه چیزی باید بگم،
افراد بالغ.
خیلی ممنون. این افراد در ایران نماز نمیخونن. نتیجه این شده که الان که وقتی برمیگردیم به 2009 که جنبش سبز بود و شرایط فعلی که نگاه میکنیم، حدود 5%، این که یکی از رهبران فرمانده های سپاه پاسداران اعلان کردن و کسای دیگه هم، فائزه هاشمی خیلی نگفتن، تقریبا میتونه میگیم از حدود 57000 نزدیک 60000 شیعه، مسجد شیعه تو ایران وجود داره، حدود 5% اینا در تمام سال مردم میرن شرکت میکنن تو اینجا. بقیه حدود 95% تنها موقع، اکثرشون تنها موقعی که چه رمضان و محرم این است، مردم میرن و چیز میکنن، بقیه این خالی هن. آیت الله خمینی در زمانی که در عراق بود و بعد در پاریس رفت، همیشه تو سخنرانیاش میگفت که این پهلوی ها اسلام رو دارن نابود میکنن، اسلام از اسلام چیزی نمونده. من اگر نگاه بکنم وقتی که با یکی دوستهایم که راجع به این صحبت میکنیم، میگم که اگر کسایی که توده بودن یا کمونیست بودن یا بی خدا بودن میرفتن به مردم ایران میگفتن آقا مسجد نرو، آقا خدایی وجود نداره، آقا ایمان نداشته باشینا، به اینا مردم ایران میگفتن، مردم ایران در اون موقع به اینا مخالفت میکردن، با اینا حرف نمیزدن که همچه چیزی نیست، همچه چیزی میگی که مسجد نرو چیه؟ در زمان انقلاب مسجد تنها جای مهمی بود جمع می شدن. حالا ما اومدیم به شرایط رسیدیم که مردم ایران که برای آزادی میخواستن به جنگن حالا مساجد رو ول کردن. مساجدی که رفتن از اونجا از طریق مساجد انقلاب را آوردن، حالا در مقابل مساجد ایستادن و مسجد نمیرن. که این در شرایطی میشه که نه تنها خانم هاشمی، فائزه هاشمی، بلکه خیلی از افراد دیگه هستن که این که روحانیت که اومد قدرت رو گرفته، مردم ایران از روحانیت جدا شدن، از مساجد جدا شدن. این مبارزه مردم ایران ادامه داره. این که میگیم دموکراسی، دموکراسی، آزادی، اینا، این تمام نشده. این خیلی علائم خیلی بدی برای روحانیت ایران و برای جمهوری اسلامی که به این همچه شرایط رسیدیم. و وقتی که بخوایم این مردم ایران به دموکراسی برن، هیچ چاره ای ندارن که از تئوکراسی جدا شدن. این هم که همونجوری که گاندی گفته بود، من ترجمهشو به انگلیسی پاسیو رزیستنس تو کتاب گفتم، نمیدونم چیز گاندی به فارسی چی ترجمه شده، اینکه مردم همکاری نمیکنن با دولت. که ایشون در آفریقای جنوبی بودن، بعد رفتن هند، بر علیه انگلیسی ها مبارزه کردن، راجع به پاسیو رزیستنس میگفتن. پاسیو رزیستنس که مردم ایران همون سه ماه هم نشده بود بعد از انقلاب اینو شروع کردن، که هنوزم ادامه داره. این از هنوز وقت دارم من یا تمام شده وقتم جناب بدی؟
اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم. بعد در قسمت سوالات اگر، ولی جمع‌بندی بفرمایید که صحبتتون رو ناتمام نمونه. بفرمایید.
بله، جمع‌بندی اینه که متاسفانه انقلاب برای آزادی بیشتر بود. انقلاب یه مقداری نقش مهمیش مبارزات مصدق بود، نقش خیلی مهمش. بعدم طبقه کارگر اومد، برابری و این چیزا خواستن و متاسفانه سیستمی که برای مردم ایران اومد، قدرت رو برای روحانیت در دولت چیز کرد که مردم ایران هیچ چیز. الان رسیده جمله آخرم اینه که رسیدیم بعد از جنبش سبز، رسیدیم به شرایطی که روحانیتی که در ایران صحبت این کرده بودن که مردم، خداوند در کانستیتوشن، قانون اساسی ایران میگه، در قانون اساسی که خداوند مردم را چیز سرنوشت خودش کرده، مردم به فرمان خدا مردمان که سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن، یعنی ساورنتی دارن در مقابل دولت، در مقابل در جامعه همینا. این در خود قانون اساسی ایران هست که مردم هستن که ساورنتی دارن. نتیجه این شد که بعد از جنبش سبز گفتن که مردم حقی در مشروعیت جامعه ندارن، برای اینکه جامعه اسلامی مشروعیت از خدا میاد. یعنی به اینجا رسید که خودشون قانون اساسی خودشون، کانستیتوشن خودشون رد کردن و این شروع تضادهایی که نتیجهش در فکر من نتیجهش دموکراسی و شکی ندارم که مردم ایران پیروز خواهند شد. من اینجا استاپ میکنم و علاقه دارم که به جناب مشیری گوش کنم.
آقای من داشتم، آقای مشیری عزیزم تصویرتون رو بستید، ما اومده این برای سخنان شما، داشتم اینو میگفتم پوزش میخوام بس که میکروفون خودم رو بسته بودم. کتاب دکتر میثاق پارسا که توسط هاروارد چاپ شده هنوز به فارسی ترجمه نشده، چند ماهی بیشتر نیست و بسیار مورد توجه حتی دولتمندان قرار گرفته. من از شما سپاسگزارم دکتر میثاق، خدمتون هستیم. میدونم که دکتر میثاق برای یک برنامه سخنرانی در کانادا هستن و زحمت کشیدن و در نشست شرکت کردن.
خیلی ممنون. یه نکته که جناب مشرف فرمودن در صحبتشون، اون جنگ ها و اون مغول ها و اون چیزهای مختلف که فرمودن، این یک مسئله برای دموکراسی تو ایران به وجود آورد که اون تفنگ ها رو، دولت ها رو همین میشه میبایستی تقویت میکرد و این متاسفانه در تمام خاورمیانه این مسئله، به خصوص که ایران که کشور قدیمیه، اینکه جنگ ها و حملات خارجی که میاد، دست قدرت به خصوص دست اون چیزی که اونایی که کنترل تفنگ تو دستشونه، اونا رو چیز میکنن، تقویت میکنن و این بر علیه دموکراسی، نتیجهش که دموکراسی تضعیف میشه. همین که زمان جنگ ایران و عراق سپاه پاسدار تقویت شد، ارتش تقویت شد و این که خمینی بیشتر تونست نیروهای مخالف رو از بین ببره. این یه نکته بود که جناب مشتری مهم بود که فرمودن. این در اخیراً هم اتفاق افتاده. اون گروگان بود، اون که چیز رو بر علیه خارجی ها که ما داریم مبارزه میکنیم اینا، این رو مشکل کرد. سوالی که اون دوستمون اسمشون یادم رفت فرمودین که در آقای مشری در مقابلشون صحبت هایی کردن، بحث منم اینه که بدون جدا کردن مذهب دین و از دولت نمیده. یکی از چیزهای قوی چیز آمریکا، قانون اساسی آمریکا همینه که قدرت مذهب دین از قدرت دولت جدا باید بشه. این رو در 1776 اینا فهمیده بودن که اینو نمیشه با هم جدا کرد، با هم نزدیک کرد. جفرسون و آدمای دیگه بودن که اینو مخالف این بودن. و الان یک مشکل مهم دموکراسی برای ایران اینه. ولی این تنها این نیست، فقط روحانیت نیست. تفنگ رو باید تضعیف بکنیم که مردم معمولی در مقابل دولت تقویت بشن. یعنی کسایی که تفنگ رو کنترل میکنن باید از سیاست برن بیرون، سپاه پاسدار، ارتش و فلان باید بیرون، و خود دولت نباید تمام این چیز رو، قدرت رو داشته باشه. جناب مشیری هم فرمودن که این قدرت که تمام حق‌ها رو داشته باشه، مردم چیزی نداشتن که از این که نمیتونن دموکراسی بگیرن. مسئله سومی که من بهش معتقدم اینه که قدرت کسایی که این تفنگ و طلا رو کنترل میکنه، طلا هم یه مسئله دیگه، یعنی منظورم اینه که کسایی که زر رو کنترل دارن، قدرت اونا هم باید کنترل بشه. اینکه نتیجه این میشه که دموکراسی آمریکا در خطر. الان دموکراسی اونجوری که گفتم، اون ممیه 0.01% دنیا که میتونه 60% تمام ثروت دنیا رو به این 30 سال اخیر که این به اون قدرت برسه، دموکراسی در خطر همه جا. در نتیجه ما بایستی به سوسیال دموکراسی که کشورهای اسکاندیناوی دارن رو دنبال میکنن، ما بایستی برای ایران بایستی در فکر اون باشیم. نه تنها روحانیت، نه تنها قدرت دولت و این چیزایی که تفنگ رو کنترل میکنن، بلکه اون کسایی که سرمایه جامعه رو کنترل میکنن، اونم باید کنترل بکنیم. برای اینکه اگه نکنیم مثل آمریکا میشه. اینا هر کدوم یه حق یه رأی دارن، بعد میان در مقابل وقتی یه رأیشون میذارن تو صندوق که شما و بنده هم همون رأی داریم، اینا میاد با 1,000,000 هم بغلش میذاره، 1,000,000 دلار هم میذاره، میگه اینم برات خرج کردم. در مقابل اون ما مردم طبقه متوسط، طبقه پایین، ما چه حقی داریم کاری بکنیم؟ طبقه کارگری هم که وضعش تو سالهای 1950 یه خود نسبتا خوب بود، اون موقع 35% طبقه کارگر آمریکا عضو اتحادیه کارگری بودن. الان ما میایم اتحادیه کارگری تو بخش خصوصی نگاه میکنیم، حدود 6%. این پولی هم نداره، این قدرش از بین رفته. در نتیجه که ما به سوسیال دموکراسی فکر نکنیم، لیبرال دموکراسیش وضعش به هم میخوره تو دنیا. ما باید به لیبرال دموکراسی برسیم و از اون بگذریم به سوسیال دموکراسی برسیم که طبقه متوسط و طبقه کارگر به یه زندگی برسن. اگر نرسن، طبقه حاکمه، اون طبقه که سرمایه داره، بورژوازی، میاد تمام چیزو توی مجلس یا توی سنا یا هر چیزی که داره،
دستاوردها
از بین میره. خیلی من همینجا استاپ میکنم.